أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أو نقول غرضه المباحثة عن الشائين، فإنه كثيرا ما يفعل كذلك ثم يسير إلى ما هو الحق عنده إشارة خفية. در بحث دیروز به آن توجیه اول مرحوم آخوند نسبت به کلام شیخ اشراق اشاره کردیم که ایشان فرمودند که کلام شیخ اشراق را می توانیم اینطور تعبیر کنیم که منظور ایشون از اعتباریت وجود اعتباریت مفهوم وجوده، و بنابراین ایشون قائل به اصالت وجودن، چطور این که در ذات باری که وجود را عین انیت او می دانند و همینطور در جواهر نوریه وجود را عین مرتبه و ذات او تصور می کنند و تشخص را به همون مرتبه نسبت می دهند، در اونها قائل به اصالت الماهیه نشدند و قائل به اصالت وجود شدند و هیچ ماهیتی را برای اون مراتب غیر از همون مرتبه‌ای که دارن قائل نیستن. بنابراین نسبت به جواهر قاصقه و عالم ماده و صورت که در اینجا اشکال بر ایشون مطرح میشه که ایشان در اینجا فرمودن که صاحب اشراق که ماهیت متصف به وجود نمیشود، معناش این است که یعنی عارض بر ماهیت نمی شود، چون عرض همیشه احتیاج به وجود موضوع دارد و ماهیت که من حیثیت لا لیسون ولا ایسون، پس بنابراین در ذات ماهیت تحقق معنا ندارد و ثبوت و تقرر و وجود معنا ندارد. پس بنابراین اگر ما بگوییم که وجود عارضه بر ماهیت می شود، این شبهه پیش میاد که باید ماهیت قبلا وجود خارجی داشته باشه به عنوان هم به عرض بر معروض، پس باید اون وجود داشته باشه و وجود بهش عارض بشه، و اگر ماهیت بخواد وجود داشته باشه پس دیگه نیاز به عروض وجود مجدد نداره. این مسئله موجب شده است که ایشون در باب خارج در اتصاف خارج بفرمایند که وجود عارضه بر ماهیت نمیشه به این معنا. نه اینکه منظور ایشان این باشد که در خارج ماهیت اصل است، در عالم اعیان و در عالم ماده و صورت و در عالم جواهر قاصقه به اعتبار ایشون ماهیت اصل است و در اون عوالم وجودی و جواهر نوریه اونجا وجود اصل است. این مسئله تو نیست. وجود یکی تفاوت نمی کنه، چه بالا باشه چه پایین، هر دو یکیست. حقیقت وجود یکیه و صور مختلفی در اینجا به واسطه مراتب وجود پیش میاد. خب این از این نقطه نظر خب اشکال برطرف میشه و مسئله ایشون، اما همونطوری که من عرض کردم این دلیل نباید، این توجیه نباید توجیه موجهی بخواد باشه، زیرا این اعتباری دانستن مفاهیم اعتباریه و انتزاییه چیزی نیستش که حالا شخصی مثل ایشون بیاد و بگوید که وجود امر اعتباریست و مقصودش همان اعتباریت به معنای مفاهیم باشه. در عالم مفاهیم هیچ آدم کم سوادی حتی قائل به اصالت نیست، چه برسه به شخصی مثل ایشان که خب بالاخره فرد بسیار متینی بوده در معارف و خیلی عمیق بوده و با ذوق شهودی هم مطالب را آمده تا حدودی اثبات کرده مرحوم شیخ اشراق، مطالب ذوقی و شهودی هم داشته و از کلماتش این مسئله به دست میاد که از اون مسئله شهود کمک گرفته برای استدلالاتش. اگر انسان عبارتهای ایشون رو مطالعه کنه، این مسئله به نظر میرسه این قضیه. چه این که در عبارتهای مرحوم حاجی در اون در که در چیز در همین کتاب اصطلاح منظومه ایشون، در اونجا هم نحوه عبارت نشون میده که اون مسائل کشفی ایشان در کیفیت ترتیب قیاسات تأثیر داشته و حکایت از یک نوع تازگی میکنه. چون عبارت نشون میده، عبارت اون حقیقت و منشأ انتزاه خودش را نشون میده، کلمات که این منشأ انتزاه چه بوده. منشأ انتزاه در جزئیات میگفتیم منشأ انتزاه رفع میشه، خود اون منشأ انتزاه باید دید که چیست. مطالبی را که افراد میگن باید دید که منشأ انتزاه اونها چیست. کلماتی را که می نویسن باید انسان ببینه که منشأ انتزاه چیست. اون منشأ انتزاه خیلی مهمه، خیلی مهمه. آیا منشأ انتزاه تصورات توخالی و توهمات پوچ و صرف قرائت بعضی از کتب و تصورات و عالم توهمات، یا منشأ انتزاه استفاضه و استناره از عالم غیب؟ خیلی تفاوت میکنه. یه وقت من یک کتابی را میخوندم، کتاب چیز بود، اصولی بود، اصلا هیچ ارتباطی به این مطالب نداشت، کتاب اصولی بود و کتاب متقنی هم بود، شرح بعد معالم مربوط مرحوم آسدعلی سیدعلی قزوینی که یه حاشیه بر چیز دارن، خدا رحمت کنه این مرحوم آقای استادمون آقای قلوی. وقتی که من تنها پیش ایشون این قوانین میخوندم، اون موقع این حاشیه سیدعلی بر قوانین رو من مطالعه میکردم، هنوزم دارمش و بعد خلاصه مطالعه میکردیم. این سید علی بسیار مرد ملایی بوده، خیلی مرد ملا و باسوادی بوده. در این که رساله اجماع هم من مطالبی را ازش آوردم، اگر رفقا دیده باشن از ایشون نقل کردم. بله، من وقتی که این عبارت هایشون رو میخونم، خب اصولی است دیگه، احساسم این بود که ایشون باید خلاصه یه چیزی داشته باشه، یه خلاصه فرق کرده باشه با سایر افراد. تا اینکه یه دفعه به یکی از دوستان که از اخلاف و از انصار شده ایشون هستن، من این مطلب را گفتم، گفت بله یه همچین مطالبی از ایشون پدر ما نقل میکرد و گفت یه حالات خاصی داشته، یه حالات. و از جمله مطالبی که ایشون نقل میکرد این بود که گفت یه دفعه در قزوین یکی بود از علمای قزوین به نام کیوان قزوینی که کتاب اینها هم داره، یه وقتی در همه سلسله ها هم بوده ولی بعد جدا شد و خودش مدعی شد و بعد مورد طرد اون مرحوم سلطان محمد گنابادی که در او قرار گرفت و شروع کرد حرف زدن و بر علیه اینها کتاب نوشت به نام همون کیوان قزوینی و مطالب بی خودی هم من خوندم کتابش رو، مطالب بی خودی هم تو کتابش داره بود و ایشون میگفت که یه دفعه من چیز بود، ایشون وقتی که منبر میرفت مرحوم سید علی در قزوین وقتی که چیز میکرد نه میکرد افراد را از خوندن مثنوی و اینها نه میکرد و کتاب های دیگه بخونید چه بکنید وقتی سال و یه شب من وارد شدم، زمستان بود، دیدم که کرسی ایشون و ایشون خوابیده و کتاب مثنوی داره مطالعه میکنه. گفتم آقا شما چطور خودتون بالای منبر افراد رو من میکردید از اینها؟ گفت مثنوی را هر کسی نمیفهمه، ما باید بخونیم استفاده کنیم و اگر عوام بخواهند این را بخونن دچار سردرگمی میشن، چون اسراری که در این کتاب هست قابل فهم برای هر کسی نیست. یعنی این یک کسی مثل ایشون میاد اینو میگه، وقتی آقایی هم در میاد میگه مثنوی مکتبش با مکتب اهل بیت مخالف بوده، روزنامه‌اش الان تو خونه است برای من آوردنم، زیرا در قضیه قدیر گفته هر کرا که منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست و از امیرالمومنین از مولا تبدیل به دوست کرده. خب جان من دو خط پایین ترشو برو بخون، کلشو بخون که مولا رو چی معنا کرده، کیست مولا آن که آزادت کند، بندر قیت ز پایت بگسلد، ای گروه شیعیان شادی کنید، همچون نقد و سوسن نم که آوازی کنید. این چیزهایی که من گفته مال دوسته، مال همه دوسته ننه قمر رو فرض بکنید که زید و دخترم نو دختر خالته پسر خالته که آمده، دوست رو اینجوری معنی کرد. وقت ببینید چقدر این مطالب ممکنه اثر سوء داشته باشه و آبروی مرجعیت را زیر سوال ببره و موقعیت مرجعیت را باعث مسخره مردم بشه و باعث استهزاء طبقه چیز بشه. چطوری که من دارم میبینم دیگه به ما دست میندازن و من تو خودم تو جریانم. و چرا باید انسان اینطور صحبت کنه؟ غلطه، صحیح نیست که اگر ما در تشیع یکی از این آقایان شک داشته باشیم، یک در میلیارد در تشیع مولانا ما شک نداریم که مولانا اصطلاح شیعه این مطالبی که راجع به امیرالمومنین گفته بود. بازگو بازگو ای باز عرش خوش نقا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. مگه سنی میادی هم جرفی بزنه؟ کدوم سنی تا به حال آمده از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان تبدیل به سوء القضا کرده؟ ای پس از سوء القضا حسن القضا. سنی میاد اینو بگه؟ ما مجبوریم که عناد را تا اونجای پیش ببریم که خلاصه مورد مسخره و استهزاء مردم قرار بگیریم، که چیزی که اطلاع نداریم لب فرو ببندیم، چیزی که خبر نداریم حرف نزنیم، چیزی که نمیدونیم صحبت نکنیم. وقتی شیخ بهایی داره میاد میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی او چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. این شیخ بهایی نمیفهمی؟ نخونده اینو؟ شما میفهمی؟ اینکه شیخ بهایی که افتخار تشیع هست و اینها، اینا نمیفهمیدن، اینا چیز نداشتن. خیلی تعجبه، واقعا خیلی تعجبه که الان سر قضیه بوعلی دنیا داره میکشه، این بو علی رو میکشه به خودش، اون میکشه به خودش. ایرانی ها میگن مال ماست، افغانی ها میگن مال ماست، نمیدونم تاجیک ها اینا میگن که سندی در آمده که اونم میگن نمیدونم مال اون مال ماست. عرب هم که میگن که فرض کنید که اونا میگن که یه وقتی حکومت عثمانی و اینها جزء همه اینا بوده، اونم میگن که اصلا مال ما بود. توی فارابیش مسئله گیرفته. سید جمال الدین اسدآبادی که اصلا معلوم نیست اصلا نسبش کیه، دعواست، افغانی ها میگن مال ماست، نمیدونم ایرانی ها میگن مال ماست، حالا چی؟ به خاطر اینکه یه مبارزه کردن که افکار انحرافی داشته سید جمال الدین. الان مفاخر دارن هر کدام به سمت خودشون دارن میکشونن، وقت ما در اینجا صاف صاف داریم از به خاطر خامی های خودمون و نسنجیدگی های خودمون داریم هی یکی یکی اصلا اینها را ترد میکنیم، از اسلام بیرون میکنیم، اینها را از تشیع داریم بیرون میکنیم. و خب چی مسئله، چی گیر ما میاد، چی دیگه برای ما میمونه؟ آیا دنیا فقط ارزش ما رو به جواهر صاحب جواهر میشناسه؟ اصلا جواهر نمیدونه چی چیه. آیا دنیا ارزش ما و تشیع را فقط به احکام و مسائل جزئیه حیض و نفاس و نمیدونم شکیات و سجده سهو و اینها میدونه؟ اینه ارزش ما در دنیا. ارزش ما به چیه؟ ارزش ما به این معارفی است که توسط اهل بیت از زبان این اولیا و عرفای الهی بیرون آمده، از زبان اینها بیرون آمده. در دنیا علامه طباطبایی افتخار عالم اسلام است، یا یه مرجع فرض کنید که رساله توضیح المسائلی، کدام افتخار؟ بو علی افتخار عالم اسلامی، یا فرض کنید که یه فقیه؟ بله بله
بله
آیا به سنگ مسانه کجا پیر بیاره؟
بله آقا حکم واقعیشم نمیده، ظاهرن اشکال دار، واقعا نمیده
این خوبه. اینا رو شما یه تحقیقی بکنید، یه تفحص بکنید، مجموعه خوبی میشه. اونم سنگ من سنگ صفرا رو چی میگفت؟
گفتم
بابا
من چیه؟
حجر مثانه طرف میخواد بمونه تا آخر عم، ازش در اومده لابد میخواد بذاره بهش سجده کنه، بذاره تو سجاده که یه وقتی حیف نشه. بله یعنی همین، اینی که بله ببینید همین مسئله است. اینی که من میگم باید ببینیم منشأ انتزاع این حرف ها چیه. اون کسی که داره میاد میگه سجده بر حجر مثانه، شما دیگه این عالم این را دیگه تشخیص بدید، حال و هوایش را دیگه تشخیص بدید، طرز تفکرش را دیگه شما تشخیص بدید. آقا یک ماه بنده در یک شنیده بودم آمده بوده طرف راجع به این قضیه در درس خارجش بحث میکرده که اگر یک نفر بین حجرالاسود و بین این درب حتیم اینجا اگر در همین جا محتلم شد کی؟ همه آیت همیشون بله هم. اگر در همین جا محتلم شد این حکم تکلیف چی میشه؟ انگاه فقط احتلام مونده در تمام 24 ساعت که فقط سر این یه متر اینجا طرف تشریف بیاره پایین، اون چیز پس برای پایش بیاره. خب این آخر بابا جان آخر این مسخره بازی ها چیه، این طرز تفکر ها چیه، شما میخوای تحقیق کنی، تدقیق کنی، هزار راه، هزار مسئله است، هزار تا، این بلند شدن و از همه این چیزها گرفتن، همین سر این یه متری یک دفعه طرف احساس کنه این خلاصه محتلم شده. آیا این حجش چیه؟ نمیدونم، فرض کنین که دیگه طواف رو باید شروع کنه، بره چه کنه، دوباره احرام به یه بساطی یه یک ماهی تو این قضایی ها چیز بود. البته من فقط یه نوشته بود که من تو تورخ کردم و میخندیدم به این وضعیت، به این مسائلی که این مطالب سابق اگر 400 سال 500 سال پیش بود جای این حرفا بود، امروز دیگه الان مردم جوری دیگری دارن به ما نگاه میکنن، عوض شده، افکار عوض شده، مسائل تغییر پیدا کرده و دیدگاه ها اصلا خیلی فرق پیدا کرده، باید جور دیگری باید خلاصه مسائل دو مد نظر قرار بدیم. الا کل حال خب بالاخره مسئله همین، وقت این مولانا مثلا با این عظمت، با این بیان، مولانا با این کیفیت، بابا جون شما بلند شید برید میگید برای مردم خوب نیست، خب نیاد اینطور بگید، خودتون برید بخونید، مطالعه کنید، استفاده کنید، استفاده کنید، مطالب خوبش رو باید بگید. کسی تا به حال از تعریف مولانا عمر را که کرده در اونجا تا حالا سنی نشده؟ شما یه نفر بیاد بگید که از این که اومده عمر رو تعریف کرده یا ابوبکر تو اون قضیه اومده، این مثلا یکی اومده سنی بشه. الان شما به خاطر مساله خودتون هزار تا از مطالب را زیر پا میگذارید، هی میگید تقیه، هی میگید نمیدونم چیه، میگید مصلحت نیست، هی میگید فلان، هر روز یه رنگ عوض میکنید، امروز مخالفید، فردا موافق میشید، با یه تشویق موافق میشید، با یه اخ مخالف میشید، ملعبه قرار دادن همه چیز رو. وقت مولانا در اون زمان در اون وضعیت که وضعیتش معلومه چه بوده، موقعیتش اون زمانه، کیفیتش، تمام حکام در اونجا همه حکام سنی بودن در قونیه و در اون موقعیت های اختناق، و اگر میخواست پرده دری بکنه و این طور بخواد بیاد، اون اومد یه تعریف دو خط از ابوبکر گفت که بتونه در اینجا 50 صفحه از علی بگه، اون دو خط به خاطر این آمده در اینجا اومده بیان کرده و فوقش حالا آدم نگاه کنه ببینه خب چی گفته، حالا راجع به اون تعریفی که از ابوبکر کرده چی بوده، تعریفی که از عمر کرده چی بوده، یا وقتی که به امیرالمومنین میرسه واقعا جوری این اصلا مسئله رو مطرح میکنه که شما نمیتوانید غیر از این تصور کنید که قلبش و سرش متصل بوده با منبع ولایت و با منبع وحی و از اونجا اشراف میگرفته. واقعا راجع به اون مسئله عمرو بن عبدود و اون چی گفته اصلا آدم همینطور مات میمونه. راجع به اشعار و غزلیاتش مثلا در شمس راجع به امیرالمومنین برداشته چی گفته اصلا، میگه آدم این نکنه از علی اللهی بوده اصلا، اینجوری شاید مثلا تصور عوام بر این قضیه باشه. اون وقت ما میبینیم که مثلا این مطالبه واقعا مطالبی که اینها همش به خاطر جهل ما آمدیم، جهل را بر خودمون روا داشتیم و علم را بر خود حرام، لذا به این مسائل افتادیم، به این مطالب. مرحوم پدر ما میگفتن که وقتی که من از نجف آمدم در یکی از اقوامشون که چند سال پیشم از دنیا را آمده بوده پیششون، خب از حال و هواییشون اطلاع داشته، شروع کرد از مولوی حد گفتن دیوانه بوده، چند جور گفته گفت و گفت. پدر ما میگونم و داشتیم ما رفتیم مثنوی رو آوردیم گذاشتیم یه صفحه شو باز کردیم شما گفتم بخون معنا کن. تو هم خط اول گیر کرد. گفتم شما چند دفعه تا حالا مثنوی رو خوندی؟ چند دفعه خوندی؟ گفتم من اصلا نخوندم. گفتم تو که نخوندی آخه عمامه پس واسه چی رو سرته؟ پس بین تو بین بقیه چه فرقیه؟ آخه چه فرقی؟ 4 سال بود یا بیشتر 6 سال بود که ما میشنویدیم یا آقایی که من تهران آمده و همون زمان شاه حرف میزنه توی حسینیه ارشاد و بر علیه چیز کتاب نوشته فلان یه سخنرانی کرده بر علیهش مطالب گفتن. چه گفتن؟ یکی گفت یزیدیه، یکی گفت عمریه، یکی گفت نمیدونم دین نداره، یکی گفت اصلا لایکه، یکی گفت هر کسی برای خودش چیزی گفت. حتی من از مرحوم پدرمونم راجع به این مطالب شنیدم. چند سال از این قضیه گذشت، هر کی از من سوال میکرد میگفتم نمیدونم، تا این که خودم رفتم کتابش رو، اولین کتابی که گرفتم کویرش بود، آمدم کویر رو خوندم، بعد گفتم این اینه. تا نخوندم نگفتم، اظهار نظر نکردم، قضاوت نکردم. هر کی میخواد باشه و راجبش هر کی میخوان بگن بگن. خب پس بین طلب و بین غیر طلب چه فرقیه؟ چه فرقیه که خب هر کی هر چی بگه خب بقیه هم بیان همونو بردارن بگن. آه چند صفحه شما برش اینو خوندی؟ جایی که مرحوم قاضی بیاد با اون سعه علمی، با اون وضعیتش که نمیتوانید شما انکار کنید، نمیتونید انکار کنید، جرأت ندارید انکار کنید، قابلیت مقایسه بین خودتون و بین او را ندارید، او بیاد بگه 8 بار من مثنوی را مطالعه کردم و هر بار مطلب جدیدی برای من حاصل شد که در مسئله قبل نبود، و حالا تو درمیه میگی که هر کرا که منم مولا و دوست، منظور از دوست دوسته دیگه، مثلا دختر پسر خالت مثلا یا همسایه یا مثلا شریک ابن عم من علی مولای اوست، یعنی پیغمبر 3 روز مردم را نگه داشته توی چیز، تو اون گرما، که بیاد بگه که مولا و دوستش داشته باشین، یه وقت بهش سعی نزنین، یه وقت اهانت نکنین بعد از من، خدا رو خوش نمیاد، داماد من ها. یعنی مولانا با این وضعیت مولا رو به دوست معنا کرده به همین دروز. حالا بگذاریم از شعرهای قبل و بعدش و این ور و اون ور و فلان این چیزها، اینه. یعنی آیا جهل مسئله یا تجاهله؟ مسئله گمان نمی کنم مسئله جهل باشه، شاید مثال بعضی ها جهل باشه، ولی خدای نکرده اگر تجاهل باشه مسئله مشکله. یعنی واسه بایستی که به خودشون فکر کنن و جور که نمیشه دیگه استفاده به این وضعی. علا کلا الحمدلله که بالاخره وضعیتی هست که مردم، اون کسانی که باید به دنبال حق برن، خودشون میرن و پیدا میکنن و به این حرف هم ترتیب اثر نمیدن. من یه دونه خب برای من خب دوستان میارن مطالبی در این طرف و اون طرف، دو وقت یک صفحه برای من فرستاده بودن، یک شخصی استفتا کرده بود از سایت یک از همین آقایان، همین آقایی که فوت کرد، ایشون که فوت کرده، که آیا در اون زمانی که درویشا این زده بودن و خراب کرده بودن این چیزه اینا، که آیا رفتن به مجالس و اینها اشکال داره، حرام است و چه است و اینها همه دارای انحراف هستند و اینها چه هستند. حالا طرف حالا خودش بوده یا کسی دیگه یاشته بوده، یک نویسنده دختر 24-25 ساله بوده در خارج انگلیس، ایمیلی زده بوده و اونها هم پاسخ داده بودن به این کیفیت. اینا همون بعدم شروع کردن، ای فرزندان من همه شما را نصیحت می کنم که از مکتب دور نشوید، از حق دور نشوید، فقها چیز کنید، به فقها پناه ببرید، فلان بکنید. بعد جوابی رو که داده دیگه اینا چیز نکردن، اون جواب اینو اونم زیرش بود هست اصطلاح اومدن. بعدیشون گفته بود که آیا شما که میگید اینها منحرف هستن اطلاعی بر عقاید اینها دارید؟ شما بفرمایید کدام یک از عقاید اینها با عقیده تشیع مخالفه. بعید میدونم اون خودش مثلا شاید هم اهل اطلاع بوده نمیداد، ولی گفته یه دختر 24-25 ساله بوده مثلا در انگلیس، کدام یکی از عقاید اینها عقاید با عقاید تشیع مخالفه، بگید کدامش بوده. وانگهی اگر عقاید اینها یکیش مخالف بوده با یه عقیده، مگر در میان خود شما فقها عقاید مخالف وجود نداره؟ مگر فتواهای مخالف خودتون فتواهای 180 درجه مگه ندارید؟ خب حالا این دلیل بر این است که این مسئله به این کیفیته. علاوه بر اون، شما که میگید همه اینها مخالف هستن، آیا شما عقاید همه اینها را دیدید که الان اینطور به زرس قاطع میگید همه اینها عقاید انحرافی دارن؟ حالا بگذاریم از این طایفه که اینها به اصطلاح چیز هستن. اتفاقا من وقتی کتابی را میخوندم راجع به اینها، همون مال مرحوم گنابادی این حرفا، خود من هیچی ندیدم. اتفاقا مرد بسیار بزرگ و خیلی اینها مؤدب به آداب و خیلی چیز بودن. حتی یکی از دوستان رفته بوده وقتی در اونجا چند سال پیش در همون منطقه، خیلی از رفتار اونها، از کردار اونها، برخورد اونها، صمیمیت اونها خیلی تعریف میکرده و من ازش سوال کردم آیا چیز مخالف و انحراف دیدو؟ گفت نه من چی ندیدم، نمازشون مثل ما بود، روزشون مثل ما، شکیاتشون مثل ما، حجشون مثل ما، همه چیشون مثل ما، من چیزی ندیدم. خب حالا یا سیبیل میسفرن یا موشونو بلند میکنن، خب اونا بالا بگوی کراهت داره دیگه بابا مرتد که دیگه نشد با یه سیبیل گذاشتن، درست؟ اونم میگفت من ندیدم، تا از فضلام هست. بعد این راجع به همه. اشکال دیگه ای که گفته بود، گفتود آیا شما در میان فقهای خودتون آدم منحرف نداری؟ فقط انحرافی مال اینش خیلی عالیه. گفت آیا تا به حال همه فقهایی که آمدن همه اینا آدم های درجه یک بودن؟ این همه افرادی که تا به حال همه اهل دنیا و فساد و افساد و فلانه از میان فقها، آیا درسته که ما بگیم همه فقها همه منحرف هستن چون یه عده درشون فرض کن این چیز هستن؟ خب اینو دیگه چاپ نکردن دیگه، این دیگه سلام. خب چی میشه قضیه؟ خب ببینید مسخره دارن میکنن. خب شما که در میاری این هم چرفی میزنی، شما اول عقاید این عهد رو بخون، رسالهشون رو بخون، احکامشون رو بخون. طرف یه سیبیل گذاشته میگه این منحرفه، ولی اون میاد با ریش تراشیده خمس حساب میکنه، دستش هم میبوسه. سیبیل گذاشتن بدتره یا تراشیدن ریش بدتره؟ چرا به اون نمیگی منحرف با اینکه ریشش ستیقه بعدش تراشیده؟ اما حالا اینکه یه سان سیبیل برشه گذاشته، این منحرفه، نرید در جلو، این عمل حرام انجام داده، اون یه عمل مکروه بعدش انجام داده. ببینید اینجاست که دیگر مسئله به مسئله قشریت دیگه برمیگرده و دیگه این مطالب که در طول سالیان سال و صدها سال همینطور مبتلا بود و فقط همین ظاهر دیدن و فقط همین قشری دیدن و فقط همین به اصطلاح به حسب ظاهر و اینها حکم کردن و دیگه اون وقت دیگه مطالب دیگه مطالبی دیگه دنیوی اونجا دیگه مخالفت با مصالح و دیگه با دنیا و دیگه مسائل باطنی دیگه که خودتون بهتر میدونید، اینها جریاناتی است که و میاد و جلوی حق را میگیره و انسان را نسبت به مطالب بی اعتماد میکنه دیگه، اعتماد دیگه از بین میره، وثوق دیگه از بین میره، انصاف دیگه از بین میره، انصاف دیگه وقتی قرار دیگه بی توجه و به چیز و اینها دیگه مسائل پیش. یه قضیه اتفاق افتاده بود سه سال پیش اتفاق افتاده بود. یکی از افراد در هند، این بسیار مرد موجه، بسیار مرد استلا شخص فلان، خیلی مرد موجه متین، اهل خیر، دارالایتام، نمیدونم اهل مراجعات، نمیدونم کمک به فقرا و بیچاره ها، خیلی در اون شهر حیدرآباد خیلی مرد موجهی بود، حسینیه داشته فلان داشته و اینها. یه کسی در اونجا بوده، اون نماینده بوده، حالا از طرف از هر کجا بوده و اینها، یه شیخی بوده در اونجا، سیدی. خب چشمش نمیتونه ببینه، که افراد به این مراجعه میکنن، این آدم بازاری موجه فلان و بعد نمیتونه ببینه، به انهای مختلف هی مسائلی رو هی به وجود میاره، هی قضایایی رو به وجود میآورد، تا اینکه یه دفعه این توی روزنامه آمده بود، یه قضیه ایران نوشته بود مربوط به جریان کربلا، یه جریانی بودی که اصلا مثلا اشکال نداشته، الان یادم نیست قضیه چی بوده، که مسئله خیلی قضیه مهمی هم نبوده، خیلی ها این مطلب رو هم میگن، حتی نوشتن در کتابشون. اون شخص تا میبینه که یه همچین مسئله هست، یه مرتبه همون رو میگیره و کاهی را کوهی میکند و از احساسات مردم نسبت به سید شهدا سوء استفاده و حکم به مخالفت با اهل بیت و ارتداد و اعدام، یعنی تا اعدام هم قضیه پیش میره و افرادی رو هم بالای منبر دعوت میکنه، شما نشستید در حالتی که افرادی که کافر هستند و مرتد هستند و مخالف با اهل بیت در این شهر حضور دارن، یه عده بلند میشن و به عنوان داوطلب که بیان و این شخص رو اعدامش کنن و چیز بزن. بعد دیگه خلاصه اون شخص میاد و در اینجا و توسط بعضی از دوستان میاد و میان در منزل ما هم میاد و منم اون شخص رو خودم دیدم، خیلی مرد خوبی بود، بسیار مرد منظم و منزهی بود. یک استفتاییه جمع کرده بودن، رفته بودن پیش آقایان که آقا این حرف رو زده، این گفته، آیا این اعدامه؟ یه نفر از اینا آقا نیامد بگه آقا این اعدامش نه، بهتر است که راجع به این مسئله چه بشود و بله حالا ایشون شاید توبه کند بعد و همین. بعضی ها اصلا حرف نزدن، بعضی ها اومدن خلاصه به این کیفیت دو پهلو. یک نفر از افرادی که من این پاسخ اینها را دیدم نیامده بگه که این مسئله چیه، ما هم صریح برداشت نوشتیم غلط کرده، هر کسی اومده نمیدونم فلان کرده و خود او باید محاکمه بشود و نمیدونم این شخص هیچ اشکالی نداره، در صحبت اشکال نداره، بسیاری مطالب میگن فوقش انسان اشتباه میکند و اینها همه حرام است و محاربه با خدا و رسول است و خود چه بکنه. و اینو برداشته بودن برده بودن تهران، این مسئله رو برنشونه آقای خامنه اینها داده بودن، ایشون چیز کرده بودن، خلاصه یک فرستاده بودن که خلاصه این قضیه یه وقتی حاد نشه و شدت پیدا نکنه. شما ببینید دارن طرف اعدام دارن میکنن، طرف به خاطر مساله خودش نمیاد یه حرفی بزنه. چرا؟ چون ایشون نماینده، فرض کنید که کیک اون شخصی که چسبه، تمام کارهای ما همه بر اساس مسائل ما، تا ببینید آیا وضعیت چجوره، بالا پا کنیم پایین کنیم، مساله این طرف اون طرف فلان، چیزی پیش نیاد، طوری نشه، قضیه پیش نیاد مثلا فلان دیگه، خدا خودش آدم رو حفظ کنه. علا کل حال به این هم بالاخره حاشیه ای بود که خودش به متن تبدیل وقت گذشت، انشاءالله برای